کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. درود بر شما، ظهر شما بخیر باشه آقای زراعتی.
روز بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. مطلب آقای کفش های بی خانمان یک صفحش باقی مونده، من میخونم بعد میریم سراغ امشب در سینما ستاره که عنوان کتاب هم هست. با اجازت.
خواهش میکنم.
کفش از تمیزی البته گذشته بود، تازه کسی از مقوای داخلش خبر نداشت، همانطوری که از قلب حساس دانشجوی فقیری که در داخل کت ژنده میتپید خبر نداشت. خیابانها با رنگهای عید و بساط سبزه و ماهی و گلدانهای گل زینت شده بود. خودم را به شب میرساندم و یا به قول قصه حسین کرد، شب بر سر دست میامد. خودم را به محله های خلوت پردرخت میرساندم که یک جوری با زمینه خیال پردازی هایم هماهنگ بود. در گذر از کنار دیوارهای آجری پاکیزه و پرچین باغ ها سفره سینمایم را باز می کردم. نور نگاهم را به دیوارها می تاباندم که در آن سویش زندگی سینماها جریان داشت. به میدانگاه کوچکی می رسیدم در حصار درخت ها که هر بهار از سر دیوار خانه‌ای در حاشیه میدان شکوفه‌های سفید گیلاس، شکوفه‌های صورتی سیب سر می‌کشیدند. زنبورها شلوغ می‌کردند و ما در یک دوره کوتاه خوشبخت زیر این شاخه‌ها قرار داشتیم که می‌آمد، که از دور پیدا می‌شد. شالی صورتی رنگ به دور گردنش که رنگ ظاهر چهره‌اش بود، که با شکوفه های سیب درگذاشته بود. می آمد و چشمهایش می خواند از همان دور، و همیشه با پیدا شدنش از دور یک شادی عمیق غریبی به قلب و روح ما می داد. کت و شلوار فرسوده و افسانه کفش نو و زیست جوانک فقیر زیر شیروانی و دکه تیره خیاط محله را می بخشید. نفس دیدارش از دور قند در دل آدم آب می کرد. آدم برازنده و خوشپوش می شد، مخصوصا که همیشه با سوغات لبخند می آمد و این لبخند شادی انگار که جزء ذات و اسباب این چهره بود که می آمد، و آمدنش از دور مصداق این خانه پر از شمع و چراغ است امشب بود. و می آمد و با هم شادی می کردیم و با هم لبخند واحدی را توضیح می کردیم و می پاشیدیم لبخند و نگاه شاد نوباوه را مثل نقل سر عروس بر در و دیوار و درخت ها که عید گرفته بودند و دور درخت ها ماهی های رنگین شنا می کردند. این آقای سه خیاط محله قدیمی عاقبت نابینا شد. چشمایش گفتند آب آورد. آب آورد و کور شد و از دکان بیرون آمد و در همان هشتی بیرون دکان یک جعبه آینه گذاشت که تویش بند کفش و آدامس و سیگار و کبریت و اینها می فروخت. و نشست در این هشتی و زیر شیشه جعبه آینه روی یک تکه کاغذ به خط خوش شعری نوشته بود که هنوز یادم است. گر به دولت برسی مست نگردی مردی، گر به نکبت برسی سست نگردی مردی. امشب در سینما ستاره، برای پرویز نوری. خواب می دیدم که از کسی شنیده بودم که سینمایی در جنوب شهر، شاپور، بختاری، امیریه، منیریه و آن طرفها، از این سینماهای درجه سه محلی مثل روشنگدا، شاید که ما اسمش را شنیده بودیم ولی خودش را ندیدیم. این سینما قرار است سریال بلای جان نازی را نشان بدهد. با جواد قرار داشتیم در جایی در این خیابان رو به جنوب شهر که او هم بیاید و با هم به این سینما برویم. با تو و با او، یعنی با تو، از در خانه در آمدیم که جایی در همان حوالی خانه های واقعی من بود، در خیابان دربند. منتها آن اوایل که خیابان هنوز خاکی بود و نهال های تازه کاشته بودند. آمدیم بیرون و چجوری آن راه دراز تا جنوب شهر را طی کردیم یادم نیست. فقط یادم هست که از دهانه در یک جور بازار یا بازارچه رفتیم تو و مدتی زیر تاقی های نیمه تاریک رفتیم و بعد سر در آوردیم از آن محلهی که مقصد بان بود، امیریه، منیریه و آن حوالی که هزار سال است نرفتم و ریخت امروزش را یادم نیست. ولی در این خواب خیابان نسبتاً باریکی بود، پردرخت و سطح پیاده‌روها انگار کمی به اندازه یک پله از سطح خیابان بالاتر بود و جوبها آب داشت و آب می رفت و یک جور سایه روشن یا هوای مخالودهی بود مثل دمدمه های عید. حالا با تو رسیده ایم به اینجا، الاف، که اثری از جواد و از سینما نیست و چند تا در دکان بود مثل گاراژ باز که درش کارهای تعمیراتی می کردن. با تو راه افتادیم و از مردمی که بی‌حوصله یا مشغول می نمودند پرسان پرسان سراغ سینما را گرفتیم و کسی خبر نداشت. یعنی جوری واکنش نشان می دادند که انگار اصلا سینمایی در آن حوالی نیست و سوال ما پرت است. آمدیم خلاصه و گاهی هم تو که باز آن نیم پالتو خوشدوخت جوگندمی از تنت بود از من جدا می شدی که قدری آن طرفتر از افرادی یا دکانی نشانی بپرسی و من همهش می ترسیدم که گمت کنم و در این محله قریب و کمی خصم تنها بمانم. بعدش از خیابان اصلی که زیاد شلوغ و پر رفت آمد نبود، جوری که روز جمعه یا تعطیلی باشد، از این خیابان وارد کوچه ای شدیم، یکی از این کوچه های فرعی باریک دراز، دو طرفش دیوارهای بلند و وسطش جوب آب، و این کوچه را گرفتیم و آمدیم تا رسیدیم به سر چهار راهی که کوچه های دیگری را قطع می کرد و در محل این تقاطع یک جور میدانگاهی بود چهار گوش و با فضای قدری بازتر و در شروع یکی از کوچه هایی که به این میدانگاهی می خورد، کوچه ای که کفش با قلوه سنگ های ناهموار فرش شده بود و دو طرف دیوارهای کوتاه‌تر داشت. در همین اول این کوچه متوجه شدیم که جمع کوچکی مثلا 10-15 نفر آدم، مردهای عاقل مرد، اینها جلوی دری جمع شدند، در بسته ای، یعنی چند تا لته در کنار هم مثل درهای دکانهای قدیم چسبیده به هم، یک در یا مدخل نسبتاً عریض به عرض مثلا 2 تا گاراژ را تشکیل می دادند، درهایی به رنگ آبی سیر، رنگ کهنه و خاک گرفته. و ما رفتیم جلو، رفتیم طرف این گروه و از وسط کله ها و بالای شانه آدم ها دیدیم که لای یکی از این لنگ درها قدری باز است و پیرمردی با تحریش سفید لای در داخل ایستاده و دارد با آدم های جمع شده پشت در حرف می زند و انگار دارند با هم چک و چانه می زند. یعنی آدم های بیرون از پیرمرده چیزی می خواهند که او سر تکان می دهد و امتناع می کند و هی هم با یک جور ترس و احتیاطی نگاه به اطراف می اندازد که نیایند و بگیرندش. یک همچه حالتی. تو انگار جلوتر از من بودی، یعنی به موضوع صحبت نزدیکتر بودی و یا من اصلا پشت سر جمع مانده بودم و تو برگشتی و مرا به کناری کشیدی و یواشکی رساندی که سینما همینجا و زنگ بزنیم که جوانفر هم بیاید. بعد رفتی به طرف یک دستگاه تلفن عمومی که نبش چهار راه به دیوار نصب بود، یعنی کیوسکی چیزی نبود، صاف به دیوار چسبیده بود این تلفن که رنگ آبی آسمانی داشت، و بدون اینکه سکه‌ای چیزی درش بیاندازی شروع کردی به نمره گرفتن. منتها صفحه نمره گیر اولا به جای اعداد رویش در خانه های گرد حروفی نوشته بود، آن هم به اشکال غریبی مثل حروف یک زبان نامانوس، و بعد هم این صفحه چرخ که می‌زد دوباره به جای اولش بر نمی‌گشت و گاهی هم قدری از جایش بیرون می‌زد. در نهایت نشد که نمره بگیری و بدون اینکه حرفی بزنی برگشتی و باز با هم به طرف آن گروه جمع شده پشت درهای بسته رفتیم که داشتند از لای در با آن آقای پیر لاغر حرف می زدند که موهای آشفته خاکستری، کت کهنه و شلوار پیژامه داشت، و حالا از این مجموعه انگار عاقبت فهمیدیم که سینمایی که ما دنبالش میگشتیم که قرار بود آن روز سریال عزیزمان بلای جان نازی پانویس بعدها بلای جان جاسوسان را نشان بدهد همینجاست. و بالای سردر این تشکیلات، بالای ردیف درهای باریک، یک نوار دراز بود و عرض مثلا نیم متر از شیشه چرک که از گوشهش از پشت این شیشه که حکم ویترین را داشت ولی بالای سردر سینما بود، تکه های از عکس و اعلان های رنگ پریده و پاره پیدا بود از شاید بعضی فیلم های قدیمی. حالا من و تو جلوی جمع هستیم در فاصله نزدیک با مردی که در داخل و لای در ایستاده بود و تو گفتی چیزی در این مایه که به ما گفتند که امروز قرار است در اینجا بلای جان نازی را نشان بدهند، و من این وسط هی به تو میگویم ولش کن بیا برویم و تو میگویی نه صبر کن، و با مرد داشتی چک و چانه میزدی و او هی بهانه میآورد و مرتب با ترس اطراف را میپایید. آخرش هم گفت بله قرار بود فیلم نشان بدهیم ولی آپاراتچی نداریم. بعد صدایش را پایین آورد و گفت شلوغش نکنید. تو گفتی آپاراتچی با ما و برگشتی رو به جمع و دست مرد میانسال نسبتاً چاق و کمویی را گرفتی و پیش کشیدی و گفتی که ایشان در وزارت فرهنگ آپاراتچی بوده، و بعد انگار که پیر مرد صاحب دستگاه از جلوی در کنار رفت که تو رفتی تو و کنار در یک میز کوچک بود و روی آن یک جعبه خالی مقوایی مثل جعبه کفش، و گفتی خب آقایان بیایند تو و پنج تومانی هایشان را بیاندازند توی این جعبه. آمدیم تو که یک راهرو عریض نیمه تاریک بود و شباهتی به سالن انتظار سینما نداشت، و بعد توی آپارات خانه بودیم و باز تو داشتی اوضاع را کارگردانی می کردی و به پیرمرد گفتی شما قوطی ها و قرقره های فیلم را به ما نشان بده و کاریت نباشد. قرقره های فیلم در قوطی های حلبی زنگ زده و خاک گرفته روی زمین تلمبار شده بود، و مردی که با آن مدعی آپاراتچی بودن فرق داشت یکی را برداشت و گذاشت روی میزی کسی میز کثیف و خاک گرفته‌ای، و حلقه فیلم را درآورد و سرش را گرفت و باز کرد و آورد بالا که بگیرد جلوی چشم و به تصویر نگاه کند. من ازش پرسیدم آیا غرغره فیلم سر است؟ سر در مقابل ته، یعنی اول فیلم است، و او گفت به عکس ها نگاه کن معلوم می شود. نگاه کردم و دیدم که آدمی که در عکس بود و مردی بود با لباس خاکستری، یک جور بلوز و شلوار خاکستری سواری، و دیدم که آدمی که در عکس بود و مردی بود با لباس خاکستری، یک جور بلوز و شلوار خاکستری سواری و چکمه پایش بود، عقب عقب از در اتاق دور شد و از کادر تصویر بیرون رفت. حالا در سالن نمایش بودیم، جوری که جمعیت بیشتری جمع شده باشد، و ما مثل همیشه آن ردیف های جلو نشسته بودیم و پشت سرمان هم همه آدم ها بود و بدون آنکه سالن کاملا تاریک شود، فیلم روی پرده جریان داشت و در لحظه ای خاص تصویر درشت چهره مردی ظاهر شد با کلاه چرمی خلبانی چسب سرش و عینک درشت خلبانی که با حرکتی کند شده، جوری که خواسته باشد ما هرچه طولانی تر صورت جذابش را پیش چشم داشته باشیم، سر به چپ و راست برگرداند و بعد دهان باز کرد و چیزی گفت بدون آنکه صدایش را بشنویم. و ما، تو و من، باز روی عادت همیشگی فیلم دیدن‌های من در برخورد با لحظه‌های برای هر دوی من تو همان جذاب و برای تایید گرفتن از همدیگر در یک آن به هم رو کردیم و لبخند زدیم. بعد که دوباره متوجه پرده شدیم، صحنه بیشه‌ای بود، درختستانی یا پارک جنگلی بزرگی به رنگ قهوه‌ای، و همان مرد با لباس خلبانی بر برگ‌های کف جنگل می‌دوید، دست‌ها را قدری به دو سو باز کرده و شنلی که بر دوش داشت باد می‌خورد. برگشتم و به پشت سر نگاه کردم. جمعی بچه، پسر بچه‌های همان سن و سال سریال دیدن‌های من نشسته بودند، مبهوت و مجذوب تصویر، دهان‌ها نیمه باز و چشم‌ها مشتاق، و گاهی هم یکیشان رو به کنار دستی می‌کرد و چیزی را با اشاره انگشت روی پرده نشان می‌داد. و حالا موسیقی مهیج سریال، جوری که از فاصله دور از پشت درهای بسته سالن انتظار به گوش برسد، در فضا بود و در این لحظه انگار که به طور محوی باز آن احساس جادویی بچه بودن و در حضور یک سریال قدیمی در جمع عاشقان سریال نشستن به من دست داد، غرق در لذتی کودکانه، مثل وقتی که در راه‌های روشنایی صبح زود به طرف آبتنی رودخانه می رفتیم. و شاید این حس شباهت بین آن دوتا حالت بود که حالا من و تو انگار که خودمان در فیلم بودیم، در روستای ییلاق بودیم و در باریک راهی که دو طرف درخت داشت، مثل این جاده بین سینک و افجه که بهشت دالان بهشت می گفتند، راه می رفتیم و به پاهای خودمان، به کفش‌های تو و خودم نگاه کردم که چکمه‌های سواری بود. سینمای گم شده. باز هم با هم هستیم، در کنار هم می رویم و حالا در محله‌های قدیمی و فقیرانه بین دیوارهای کاهگلی بعضی شکسته که پشتش زمین‌های خرابه متروک پیدا بود، و اینجایی که داشتیم درش می رفتیم هم حکم کوچه یا خیابان را نداشت که راهی باشد باریک یا پهن که از وسط خانه ها یا دکان ها رد شود، انگار که تکه ای از یک شهر متروک و مخروبه بود. کف زمین خاک سفت ناهموار، و آمدیم با تو و همه جا انگار که آدم از پشت یک فیلتر زرد کمرنگی نگاه کند، و یا آفتاب غروب پهن شده باشد بر سر این گذرگاه و دیوارها، همه جا در نوری به این رنگ کاهگلی خاکی زرد پیچیده بود. و ما می آمدیم و رسیدیم به یک جور میدانگاهی یا فضای بازی که وسطش تعدادی جرثقیل و کامیون و غیره بود، از این بساط حفر زمین و تعمیرات که بازوهای قطور و بلندشان گاهی راه را می بست. و ما با احتیاط از کنار این ماشین‌های بزرگ و سنگین گذشتیم. و حالا قسمتی از این میدانگاهی پشت ماشین ها چند تا دکان بود انگار. یکیشان دکان کفاشی که بالای سرش سایبانی بود و تو از من جدا شدی و رفتی توی دکان که پله میخورد و میرفت پایین. پله های نسبتا زیادی و من مدتی تنها این طرف و آن طرف پرسه زدم. چند تا کوچه باریک به این میدان میخورد که بالای سر بعضی هایش تاقی داشت. مدتی طول کشید و تو پیدایت نشد و کم کم نگرانت شدم و آمدم دنبالت. رفتم توی آن دکان که ویترینی داشت و درش کفش هایی از هر کدام یک لنگه فقط به رنگ های تجربی عجیب و غریب، خالدار و راه راه و با تزئین های غیر معمول. و رفتم تو و از پله ها که مثل راه پله حمام قدیمی محله ما پیچ میخورد پایین رفتم. راه پله نیمه تاریک، به پایین که رسیدم کفاشی نبود، تالار یک جور رستوران بود زیر نور مصنوعی لامپ هایی که قدری زرد بودند و میز و صندلی های پراکنده و اینجا و آنجا کسانی نشسته، ولی اثری از تو نبود. آمدم بیرون، آمدم بالا و تو را دیدم که زیر سایبان ایستاده ای و گفتم چرا به من نگفتی که بر میگردی و چطور شد که تو را ندیدم؟ گفتی این جمله ای را که هزار سال پیش موقع بالا رفتن از راه پله دیگر در آن مدرسه عالی به من گفتی. تو به من چیزی نگفتی، فقط گفتی سوت نزن و بیا بالا. باز راه افتادی و من مواظب بودم که از من دور نشوی، ولی دور می شدی و گاهی سر راه به دکه یا بساط کسی که کنار کوچه نشسته بود سر می زدی و چیزهایی می پرسیدی و باز بر می گشتی کنار من. می گفتی کسی از سینمایی توی این محله خبر ندارد، محله اصلا ریخت سینمایی نداشت. آمدیم تا رسیدیم سر کوچه‌ای که وسطش جوبی بود و آب رد می شد و از سر دیوارها چفته مو پیدا بود و اوایل کوچه لای دری باز بود، در دولنگه‌ای آبی کهنه رنگ پریده، و نگاه کردیم و حیاتی بود با حوض و باغچه‌ها و بساط، حیات قدیمی با ایوانی و چند تا اتاق بالای ایوان و پنجره های زیرزمین ها. و رفتیم تو. کنار حوض روی تختی پیرمردی نشسته بود، همان مرد لاغر با موهای سفید و تحریش سفید، کتی کهنه به تن و زیرش شلوار پیژامه. نشسته بود و کنارش زنی، خانم پیری، پیچیده در چادر سفید خالدار و انگار قدری چاق، که رو گرفته و فقط قدری از یک چشم و بینیش پیدا بود. نشسته بودند زن و شوهروار روی این تخت که دورش یک لبه کوتاهی نرده‌ای داشت و جلوشان قلیان و سماور و بساط کاسه آب یا سکنجبین خیار و اینها بود و تکه های نان سنگک. و ما را که دیدند جوری که منتظرمان بوده باشند یک جوری پذیرا به نظر می آمدند. مرد قدری نیمخیز شد و خانم خود را قدری جمع و جور کرد و به ما تعارف کردند که بنشینیم، که اول گفتیم نه مزاحم نمی شویم و از این حرف ها، و بعد کنار تخت قسمتی که نرده نداشت نشستیم. و یادم از جوری که روی من مستقیم به طرف خانم نباشد و در این حال به او پشت نکرده باشیم. تو صحبت کردی که ما آمده این دنبال این سینما که توی این محله نشانی دادند و حالا به یک شکل خیلی طبیعی به نظرم رسید که این پیرمرد همان صاحب سینماست که در آن روز قرار بود یک سانس فیلم نشان بدهد، فیلم بلای جان نازی، و این خانه اوست چسبیده به سینما. و تو که حرف می زدی من از پنجره زیرزمین نگاه کردم و آن طرف پنجره در نیمه تاریک ردیف صندلی های بعضی سرهم ریخته یک سینما را می دیدم. پیرمرد گفت که درباره سینما نباید با کسی حرفی بزنیم چون که کسی خبر ندارد، انگار که رازی بوده باشد، و گفت خیال داشته بود آنجا را بفروشد یا خراب کند که بعد منصرف شده بود، چون که میترسید به جایش ساختمان بلندی بسازند که رو به خانه و حیات او عین لغتی که به کار برد اشراف داشته باشد. ما باز به او گفتیم نمیدانم تو به تنهایی یا با هم، که نمیخواهیم اینجا بساط سینمای دائم راه بیاندازیم. میخواستیم که سینما را فقط برای یک سال و نمایش یک فیلم دوباره علم کنیم و این را تو گفتی. یکی از دوستان قدیم ما که مریض است خیلی دوست داشت که این فیلم را ببیند، چون که حالش خوب نیست و رفتنی است و خانم این دوست گفته که تماشای این فیلم میتواند بهش کمک کند و روحیه بدهد. من هم اضافه کردم که نمیگذاریم تعداد تماشاچی ها از 10-12 نفر بیشتر شود و همه من پیرمردیم و از در پشتی میاییم که مزاحم خانواده نشویم. پیرمرد ما را تا دم در همراهی کرد. در راه با تو چیزهایی میگفت که من که جلوتر میآمدم نشنیدم، ولی از صورت هر دوتان پیدا بود که حرفها مساعد است. بیرون که آمدیم که کوچه حالا تر و تمیز تر و مرتب تر مینمود، تو به من گفتی باید فندکت را برای او میگذاشت. خب آقای حمید، این مطلب هم تموم شد و یک داستان دیگری به نام ماریا باقی مونده که این رو میذاریم برای فردا که گمان نمی کنم تموم بشه. اگه تموم شد که فردا تموم میکنیم، اگه نه که مثل این که پس فردا هم داریم ما.
بله بله شما دستور دادیم ما از برنامه‌مون از چهارشنبه
بچه‌ها. خواهش می‌کنم شما سلامت و زنده باشید، به کارتون برنامه‌هاتون برسید. منم دیگه خداحافظی کنم از شما و شنونده.
قربون شما، دستتون درد نکنه. ممنونم، روزتون بخیر.